خوشش، ما منتظر پیامکایتان هستیم. دوستای عزیز، شما کجا شیشتین همین لحظه؟ چرا؟ خب هر جایی که شیشتین از جایتان شور نخورین، چون که میخواییم یک نمایش مقبول تقدیمتان کنیم.
جان خواه رکم چی کار میکنی؟
رسامی میکشم بیادر قنده.
وای کمی بینم چکا مقبول؟ حیف که من نمیتونم مثل خودت رسامی های مقبول بکشم.
میتونی امیر جان؟ نمیتونم چی مانا؟
نه من میفهمم که نمیتونم، باور کن. باش که برم دفتر رسامی بیارم.
برو بیادر قنده، برو بیار. خوب حالی باید رنگش کنم.
بیام دفتر رسامی من. خب
باش که سیلیش کنو. نه امیر جان، رسامی های خودت هم مقبول است.
نه من میخوایم که رسامی های مثل رسامی های خودت واری شود.
میشه، اما یک شرط دارم.
شرط دارم؟
بله. شرطش اینمیست که خیلی تمرین کنی، من به خودت کمک میکنم.
خب واقعاً کمک بکنی؟
معلوم است. اصلا از همین لحظه میتونیم شروع کنیم ها؟ چی گفتی؟
از همین لحظه؟
بله.
چقدر خوب، تو چقدر مهربان هستی خور جان. یعنی همه خوره مثل خودت مهربان هستن؟
حتما همه قسمیست، به شرطی که بیادر قندی مثل خودت داشته باشن.
خواهرم از کجا شده کنم بگو بره؟
خب باش که برات بگویم.
نگاه مریم جان کجاست؟
مریم آشپزخانه است. شان نشده که من خودم ظرفا رو میشویم. مامان رو دیگه گفتم بان که بشوی خیلی.
خدا نگاهش کنه، خیلی دختر مهربان است.
میگم امروز سمانمی زن همسایی آمده بود خانه.
خب چی میگفت؟
چیز خاص نمیگفتم تا آمده بود اگه احوال پرسی. وقتی دید که مریم جان چه قمرای بیادر خود مهربان است، اقعه تعجب کرد که هیچ نگو.
چرا تعجب کرد؟
آخو هم یک دختر و بچه به همسن و سال امیر مریم ما داره.
خب
میگفت تو روزی نیست که اردوشان با هم جنگ و دعوا نکنن. وقتی مریم دید خیلی تعجب کرد.
خب البته ای که گای بین خواهر و برادر به این سن و سال بخصوص یک جنجالک شود طبیعی است، ولی که هر روز جنگ و دعوا کنن نه خوب نیست.
خب خلاص شد مادر جان، اگه دیگه هم کدام کاری هست بگوین که من انجام بدم.
الهی مادر صدقه سر تو دختر مهربان خود شود. نه جان مادر دیگه هیچ کاری نیست، برو.
مانده نباشی دختر گلیم، بیا بشین کنار ما و مادرت.
بچشم پدر جان. بفرمین.
خب خب میگم دخترم، وقت خودت با آشپزخانه بودی ما و مادرت از خوبیای خودت میگفتیم.
از خوبیای من؟
بله، خودت هنرمند هستی، بهترین رسامی ها رو میکشی، مهربان هستی، با بیادرتون که خیلی خوب رفتار میکنی.
بله همون تو همراه من خیلی کمک میکنی. نام خدا دختر درس خانم که هستی.
تشکر، ولی حیف شد.
چی جان مادر؟ چی حیف شد؟
من خوش داشتم که درس بخوانم، شامل دانشگاه شوم. ولی علی مکتبوی مرم.
جان پدر روش کنه، ناامید نشوی. من دلم روشن است که بخیر خیلی زود مکاتب دخترانه سر از نو فعالیت خود آغاز میکنم. باز خودت میتونی بری مکتب درس ادامه بدی، حتما بخیر دانشگاه میری. گوش کنی رأی نزنی.
خدا کنه پدر جان، ما آرزوی منمیست که درس بخونم.
دختر گله، مام یقین دارم که خودت بخیر یک شخص مفید بر مردم خودت میشی.
انشالله فقط دختر گلم، بین خودت و کتاب نباید فاصله بفته. خودت از این فرصتهایی که داری تا مکاتب باشه باید مطالعه داشته باشه جان پدر.
گوشم از پدر جان، من هر روز مطالعه میکنم.
زنده باشی جان پدر.
نوبتی هم که باشه، نوبت به پیامک های مقبول خودتان رسیده. پیامک امروز طاهر جان از مشهد بر ما روان کده. طاهر جان نوشته کده: خاله جان سلام، من خیلی خوشحال هستم چون که هفته پیش خوارکم به دنیا آمده. اقدر ریز است، اقدر ناز است که خدا میدونه. من خیلی دوستش دارم. راستی خاله جان، نام خوارک من بهار است. به به، تبریک باشه طاهر جان. انشالله که خودت و بهار جان خواهر و برادر خوبی برای هم دیگه باشین. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی. دوستای نازنینم، برنامه امروز ما با پایان رسید. در این روز زیبا و فرخنده امیدوار هستم که خوش باشین و خندان. تا فردا و یک سلام دوباره، با امان خدا.
ساعت 9 صبح خدمتتان اعلان میکنیم و در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. بیش از 50 نفر از نویسندگان، روشنفکران و فعالان فرهنگی و سیاسی افغانستانی، اروپایی، ایرانی و تاجیکستانی در نامه‌ای سرگشاده به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تحریم طالبان را خواستار شدند. شماری از امضا کنندگان این نامه که از چهره‌های شناخته شده هستند از دولت فرانسه خواستند که برای جلوگیری از کشته شدن بیشتر مردم و گسترش فاجعه دست به کار شوند. در این نامه از رئیس جمهوری فرانسه خواسته شده است که سران گروه طالبان را به خاطر رفتارهای غیر قابل پذیرش آنان مشمول تحریم اقتصادی کرده و بر سفرهای آنان محدودیت وضع کند. این فعالان فرهنگی و سیاسی در نامه خود مدعی نقض گسترده حقوق بشر، حقوق زنان، لغو آزادی‌های مدنی، کشتارهای هدفمند، کوچ اجباری، تبعیض جنسیتی و رشد افرادگرایی در سایه حکومت موقت طالبان شدند. نویسندگان این نامه همچنین ادعا کردند که گروه طالبان با تروریسم بین‌المللی همکاری می‌کند. وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان با بیان این که رابطه میان کابل و دهلی نو در حال بهبود است، از هند خواست تا سفارت خود را در کابل بازگشایی کند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت موقت طالبان در مصاحبه با یک رسانه هندی گفت رابطه میان هند و افغانستان در حال بهبود است و انتظار می‌رود که هند سفارت خود در کابل را دوباره بازگشایی کند. به دنبال فراخوان انس حقانی عضو ارشد حکومت طالبان از هند مبنی بر بازگشایی سفارت آن کشور در کابل، امیرخان متقی نیز از هند خواست که سفارت خود در کابل را بازگشایی کند. متقی با اشاره به نگرانی هند از تأمین امنیت سفارتش در افغانستان اطمینان داد که طالبان مانند نمایندگی های سیاسی دیگر کشورها امنیت سفارت هند را نیز تأمین خواهد کرد. متقی تأکید کرده است که افغانستان هیچگاه اجازه استفاده از خاک خود علیه دیگران را نخواهد داد. مقامات محلی حکومت موقت طالبان در ولایت کاپیسا از آغاز استخراج معدن سنگ نفراید در ولسوالی تگاب این ولایت خبر دادند. قاری احسان الله بریالای والی کاپیسا گفت با بهره برداری از این معدن با همکاری یک شرکت خصوصی برای بیش از 100 نفر زمینه کار فراهم شده است. این در حالی است که چندی پیش وزارت معادن و نفت دولت طالبان از آغاز استخراج معدن سنگ نفراید در ولایت ننگرهار نیز خبر داده بود. سنگ نفراید از سنگهای قیمتی در جهان محسوب می شود که از آن در ساخت زیورآلات و ظروف زینتی استفاده می شود. معدن نفراید کاپیسا در منطقه والگی ولسوالی تگاب قرار دارد. افغانستان با وجود معادن سرشار و گوناگون و میادین نفت و گاز فراوان هنوز نتوانسته است برای بهبود اوضاع اقتصادی از این موهبت الهی بهره مناسب ببرد. بر اساس بررسی‌های مختلفی که در مورد ذخایر افغانستان انجام شده، این کشور دارای معادن قابل توجه از جمله مس، زغال سنگ، آهن، کوبالت، طلا، نقره، آلومینیوم، اورانیوم و لیتیوم و همچنین دارای ذخایر غنی نفت و گاز است که بیشتر آن در شمال این کشور قرار دارد. در حالی که منابع محلی از ادامه آتش سوزی در جنگل‌های نورستان خبر می‌دهند، مقامات حکومت موقت طالبان می‌گویند آتش در این مناطق مهار شده است. آتش سوزی در جنگل‌های شامدره ولسوالی نورگرام ولایت نورستان از 3 روز پیش آغاز شده و منابع محلی می‌گویند تاکنون اقدام مؤثری برای خاموشی آن صورت نگرفته است. منابع محلی در ولایت نورستان از احتمال گسترش آتش به مناطق دیگر ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که سمیع‌الحق حق بیان رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در نورستان گفته است که آتش مهار شده و خطر گسترش آن وجود ندارد. و یفزود برای مهار این آتش نیروهای آتش نشان از ولایات لغمان و ننگرهار به این ولسوالی رفتند. اگرچه این حادثه تلفات جانی نداشته، اما حدود 8 جریب جنگل در آتش سوخته است. گفته می شود آتش سوزی در نتیجه آتش بازی یک تف در این ناحیه جنگلی آغاز شد. مدیر حوزات علمی ایران در دیدار با رهبر مسیحیان کاتولیک در واتیکان پیام شفاهی رهبر معظم انقلاب را به پاپ ابلاغ کرد. آیت الله علیرضا عرافی در این دیدار گفت پس از اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از سفر بنده مطلع شدند، به شما سلام رساندند و پیشینه شما و ارتباطتان با آمریکای لاتین را ستوده و برخی از موازی که در تلطیف رابطه بین اسلام و مسیحیت و دفاع از مظلومان اتخاذ نموده اید را تحسین و تأکید نمودند. ما انتظار داریم که شما همچنان در دفاع از مظلومان عالم و به ویژه فلسطین و یمن تلاش کنید و مواضع روشن و شفافی داشته باشید. و یفزود رهبر معظم انقلاب انتظار دارم که در دفاع از مردم فلسطین اقدام شود و حل آن بر اساس آرای مردم و انتخابات میان همه مردم اصیل و فلسطینیان اعم از پیروان همه ادیان نظام حاکم بر فلسطین شکل بگیرد. پاپ نیز اظهار داشت سلام مرا بر رهبر انقلاب اسلامی ایران و مراجع و بزرگان دینی ایران برسانید. ما هم مطالبی را که رهبر انقلاب اسلامی میگویند قبول داریم. لازم به ذکر است پاپ فرانسیس متولد آرژانتین است و مدتی سرسقف شهر بوینس آیرس پایتخت آرژانتین بوده است. آیت الله عرافی مدیر حوزات علمی ایران با دعوت مراکز علمی و شخصیت‌های دینی به ایتالیا و واتیکان سفر کرده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه به وقت محلی با راشد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن تلفنی گفتگو و بر لزوم تمدید آتش‌بس دو ماهه در یمن تاکید کرد. دبیر کل سازمان ملل و العلیمی در این گفتگوی تلفنی علاوه بر آتش‌بس درباره تحولات سیاسی و امنیتی در یمن گفتگو کردند. آتش‌بس در یمن از 2 آوریل اجرایی شده اما ائتلاف سعودی هر روز آن را نقض می‌کند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. جنگ افروزی عربستان و متحدانش در یمن تا کنون با کشته و زخمی شدن صدها هزار یمنی و آوارگی 4 میلیون نفر منجر شده است. تجاوز نظامی عربستان همچنین بیش از 85% زیرساخت‌های یمن را تخریب و این کشور را با کمبود شدید مواد غذایی و دارویی مواجه کرده است. صدر اعظم ایتالیا از مخالفت کشورهای بزرگ اروپایی با نامزدی اوکراین در اتحادیه اروپا خبر داد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین 28 فوریه 4 روز پس از آغاز حمله روسیه از اتحادیه اروپا خواست با عضویت فوری این کشور در این نهاد از طریق رویه خاص موافقت کند. پارلمان اروپا 2 مارچ 2022 با 637 رأی مثبت، 13 رأی مخالف و 26 رأی ممتنع درخواست اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا را پذیرفت. پذیرفتن تقاضای اوکراین توسط پارلمان اروپا به معنی عضویت کیف در این اتحادیه نیست، بلکه این رأی‌گیری روند پیوستن اوکراین را آغاز می‌کند. با این حال اتحادیه اروپا نگاه مثبتی برای تحقق فوری این خواسته زلنسکی نداشته است. ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا روز سه‌شنبه گفت که برخی کشورهای بزرگ اروپایی با اعطای وضعیت نامزدی به اوکراین در اتحادیه اروپا مخالف هستند. دراگی در اظهاراتش به نام این کشورها اشاره نکرد و البته پیش از این فرانسه و اتریش مخالفت خود با پیوستن سریع اوکراین به اتحادیه اروپا را اعلام کرده بودند. این در حالی است که رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه خواستار مشخص شدن تکلیف این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا شده بود. زلنسکی در ادامه تاکید کرد مارک روته صدر اعظم هلند باید شفاف سازد که آیا اوکراین آینده‌ای در اتحادیه اروپا خواهد داشت یا خیر. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری، مشاهیر ما مفاخر جهانی رو با هم می‌شنویم.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از خطیب و عارف نامی، بهاءالدین ولد، محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاولد سلطان العلماء سخن خواهیم گفت. و به معرفی کتاب معارف، تنها اثر ارزشمند به یادگار مانده از او میپردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. بهاءالدین ولد، محمد ابن حسین خطیبی معروف به بها ولد، سلطان العلماء، از جمله عرفا و عاز و مشایخ صوفیه خراسان در سده ششم و هفتم هجری و پدر جلال الدین محمد مولوی، عارف و شاعر بزرگ ایرانی است. حسین ابن احمد خطیبی، پدر بهاءالدین ولد، از افاضل روزگار و علامه زمان خود بود. خاندان بهاولت در بلخ زندگی می کردند. بهاولت در سال 546 هجری قمری در بلخ که از شهرهای مهم خراسان بزرگ بود، در خاندان بلند آوازه و زاهد چشم به جهان گشود. بهاولت در وفاداری به پیشینه اجدادش در بلخ شغل مبلغ و مفتی را دنبال کرد و بر رسم معمول واعظان عصر خود در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر و ترکستان، وخش، سغد و در دیار خوارزم سفر می کرد. به هر جا می رفت و در مدت اقامت در هر شهر، در مسجدها به وعظ می پرداخت، در مدرسه ها به تدریس می نشست و حتی به خانقاهای صوفیه تردد می کرد. وعظهایش گرم و پرشور بود و درسهایش هم جاذبه‌ای داشت که با آنچه در حوزه درس علما و فقیهان دیگر معمول بود تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشت. در تذکره ها آمده است که بهاولت به واسطه رنجشی که از خوارزمشاه و ظلم و بیداد او داشت و همچنین خبر حمله قوم مغول به ایران، تصمیم گرفت که از بلخ مهاجرت کند. بهاولت با خانواده و مریدانش مدتی در عراق و شام بسر برد و سپس به نواحی شرقی آسیای صغیر رفت. در این نواحی زبان فارسی زبان گفت و شنود و نوشتن و خواندن بود. به همین دلیل مجالس وعظ او مورد استقبال عام قرار می گرفت. سلطان العلماء بهاولد چند سال پایان عمر را به همراه خانوادش به قونیه رفت و مورد احترام بزرگان، اندیشمندان و مردم این شهر بود. وی در سال 628 هجری قمری در سن 83 سالگی تسلیم امر پروردگار شد و چشم بر جهان خاکی فرو بست. تنها اثر بیادگار مانده از بهاولد کتاب ارزشمند معارف است که مجموعه است از مباحثات وی و گفته شده است که توسط مریدانش ثبت و ضبط شده است. این مجموعه عمدتاً شامل تفسیر آیات قرآن، احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پاسخهایی به سوالات کلامی و شرعی است. از محتوای کتاب چهره مبلغ قدرتمند، باهوش و اغلب تند مزاج ظاهر می شود که نگرانی عمدهش شرع مقدس اسلام بوده است. معارف تأثیر قابل توجهی بر مولانا جلال الدین بلخی، شاعر بزرگ ایرانی و فرزند بهاولد داشته است. مولانا در محاورات خیش غالبا از این کتاب به تعبیر فواید والد یاد کرده و تأثیر مزامین و مطالب معارف در آثار مولوی مشهود است. مولوی در مثنوی و نیز در غزلیات خود از معانی این کتاب بسیار اقتباس کرده است. کتاب معارف بهاولت با تعبیرات شاعرانه و الفاظ دلنشین شامل مباحث در توحید، تفسیر قرآن مجید، اسما و صفات الهی و دیگر موضوعات مربوط به کلام و تصوف اسلامی است. اولین بار هلموت ریتر در ضمن یکی از آثار خود کتاب معارف را چاپ کرد. 15 سال بعد زنده یاد استاد فروزانفر بدون اطلاع از کار ریتر این اثر را بر اساس 3 نسخه استانبول و 1 نسخه تهران با عنوان معارف مجموعه مواعظ و سخنان سلطان العلماء بهاءالدین محمد ابن حسین خطیبی بلخی مشهور به بهاولت در سال 1333 شمسی در تهران چاپ کرد و ادامه آن را در سال 1338 شمسی بر مبنای نسخه قونیه که دارای اصلاحات احتمالاً به خط خود مصنف بود تحت همان عنوان منتشر کرد. این نسخه اصلاحی معارف پس از درگذشت استاد فروزانفر با پرداختی تازه در 2 مجلد در سال 1352 تجدید چاپ شد. جلد اول معارف شامل 3 جزء است و فروزانفر محتوای جلد دوم را جزء 4 نامیده و معتقد است که این جزء در حقیقت مهمترین بخش معارف و هسته اصلی 3 جزء اول است. فروزانفر در این باره که چه کسی کار تهذیب و تکمیل این مطالب را به آن صورت که در جلد اول آمده بر عهده داشته و اینکه این کار را خود بهاولت انجام داده یا مولوی یا یکی از پیروان او نظر قطعی نداده است. هلموت ریتر این اثر را یادداشت برداری از مواعظ بهاولت دانسته است، اما مطالبی از تأملات خصوصی و لحظه‌های خلوت بهاولت در این کتاب وجود دارد که بعید به نظر می‌رسد موضوع وعظ قرار گرفته باشد. همچنین عباراتی به صیغه مخاطب در کتاب هست که احتمال یادداشت برداری معارف به وسیله شاگردان بهاولت را ضعیف می‌کند. محل و تاریخ یادداشت‌های معارف روشن نیست. بر اساس شواهدی از متن شاید بتوان گفت که اغلب آنها در موطن خود بهاولت یعنی بلخ نوشته شده است. فروزانفر احتمال می‌دهد که برخی از آنها نیست پس از مهاجرت به آسیای صغیر تنظیم شده باشد. یادداشت‌هایی که تاریخ نگارش آنها معلوم است و یا میتوان تاریخ نگارش آنها را تعیین کرد در بین سالهای 597 تا 607 هجری قمری نوشته یا تنظیم شده است. دوستان عزیز شنونده، شما برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. درباره بهاولت، سلطان العلماء و کتاب معارف او سخن میگوییم. فریتز مایر، محقق برجسته آلمانی در شرح زندگی و اندیشه ها و آرای بهاولت، کتابی با 27 فصل با عنوان بهاولت زندگی و عرفان او تألیف کرده است. مایر میخواست کتابی با عنوان و محتوای دیگر بنویسد و تنها در 1 فصل آن کتاب به زندگی و عرفان بهاولت بپردازد. اما ضمن بررسی منابع به ویژه کتاب معارف و حواشی که استاد فروزانفر بر این کتاب نوشته، به این نتیجه رسیده است که جهان عرفان بهاولت با عالم دیگر عارفان تفاوت بسیار دارد و لازم است که با تفصیل بیشتری به آن پرداخته شود. مایر در توجیه این تفصیل گفته است که نمی توانسته است به نقل استنباطهای خود از سخنان بهاولت اکتفا کند و برای مستند ساختن آنها به معارف ارجاع دهد و امیدوار باشد که خوانندگان کنجکاو آلمانی زبان خود به این کتاب مراجعه کنند. بنابراین لازم دانسته که پاره های بلندی از کتاب معارف را به آلمانی ترجمه کند و در کار تحقیقی خود درج نماید. نثر معارف از نوع مرسل است و سجع و صنایع لفظی در آن به ندرت به کار رفته و لغات و تعبیرات نادر دارد. در نثر معارف می توان رد پای گویش مردم بلخ را تشخیص داد. در این اثر حقایق عرفان، دین، اصول عقاید، مسائل اخلاقی، تفاسیر، تأویلات از آیات قرآن و احادیث نبوی با عبارات شیوا، فصیح و روشن مورد بحث قرار گرفته است. استاد ذبیح الله صفا، نویسنده تاریخ ادبیات فارسی، معارف را در لطافت مانند شعر دانسته و فروزانفر آن را از بهترین نثرهای شاعرانه دانسته و از جهت بیان مطالب به اشعار بزرگان چون عطار و سنایی و حافظ شبیه می داند. به نظر فریتس مایر، جاذبه سخن بهاولت به ویژه در سبک بی پیرایه و دور از تصنع اوست. به باور مایر، آنچه موجب اهمیت کتاب معارف می شود، نوع تازه از عرفان اسلامی است که توسط بهاولت عرضه شده است. در این نوع عرفان، فاصله میان تجلی و تعالی خداوند، میان حضور خداوند در ذات جهان و استقرار او بر عرش، برداشته شده است. درباره تازگی عرفان بهاولت و تفاوت شیوه کار او با شیوه دیگر عارفان، محققان دیگری نیز نظر دادند. به باور استاد فروزانفر، یکی از وجوه اهمیت معارف اهتمام کتاب معارف بهاولت به قرآن کریم و شرح اسرار این نامه آسمانی است. در بیشتر فصول معانی و آیات قرآنی بیان شده است و مؤلف کوشیده تا رموز قرآن را با عبارات روشن و با تمثیلاتی که غالباً برگرفته از امور حسی یا نزدیک به حس است بکشاید. بهاولت اسرار قرآن و حدیث و مباحث دقیق عرفان را به تعبیرات شاعرانه و الفاظ دلکش درآورده است. نثر زیبای کتاب معارف استاد زرین کوب را به این باور رسانده است که بهاولت به هنگام نگارش این کتاب در جهان دیگری ورای عالم مادی به سر می برده، چنان که گویی قلم در اختیار دل است و هرچه بر دل می گذرد همان گونه به بیان در می آید. خوبان شنونده، سخن از سلطان العلماء بهاولت، خطیب و عارف بزرگ ایرانی را با بیان یکی از دیدگاه‌های او به پایان می‌بریم. یکی از پربسامدترین واژگان به کار رفته در معارف بهاولت الله است. بهاولت در سراسر کتاب خود به جای واژه خدا از الله که یکی از اسمای خداوند است بهره فراوان برده است. به نظر فریتس مایر دلیل اینکه بهاولت در معارف اغلب از لفظ الله به جای خدا استفاده کرده این است که او الهی شدن را بالاترین مرحله برای انسان می داند. بهاولت در صحبت از فواید دعا در معارف لفظ الله را از ریشه اله به معنای پناهگاه خلق دانسته است. به عقیده وی همه و از جمله اهل نجوم و حکمت متفقند که الله ورای هر موجود است. او الله را عدم، محو و سادگی می داند که همه چیز از او موجود می شود و حاوی تمام محدثات است و محیط بر همه آنهاست. جای او کوی عدم است و در ظاهر و باطن تمام موجودات. به نظر بهاولت کسی که طالب الله باشد به عدم می رسد، فرو می ماند و خیره می شود و عدم چون خندقی در برابر اوست و مثل سطح نادیدنی آب یا هوا به چشم می آید. بهاولت بر بی صورتی، بی چونی و بی چگونگی خدا تکیه می کند و می گوید که همه صورتها ناظر الله هست و آنچه منظور همه نظرهاست خود باید بی صورت باشد و صورت آفرین. دوستان و یاران همراه، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید می توانید به شماره‌های 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان به ما پیامک کنید. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.
زروان عنوان برنامه است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زروان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند لطیف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان خدا را شاکریم که باز توفیق داد تا با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IVF هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و معضلات نسبتاً شایع جامعه و میان زنان صحبت بکنیم، از مشکلات خانم ها و زنان محترمه در مورد سقط کردن یا نقصان اولاد در خانم ها، مخصوصا در مورد سقط ها و نقصان های مکرر که چند نوبت ممکن است برای یک خانم رخ بده و اولادش نقصان شود. امروز می خواهیم که موضوعات مثل علت ها و عوامل سقط و نقصان اولاد ها را، راه های وقایه و پیشگیری از سقط های مکرر و نقصان های پشت سر هم و اقدامات درمانی و معالجوی و کنترلی را با خانم دکتر مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. با توجه به اهمیت و ضرورت این بحث مهم، امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز، مخصوصاً خانم ها و زنان گرامی قرار بگیره و با معلومات اولیه که در این مباحث به دست میارن به خودشان، به فامیل و اطرافیان و جامعه کمک بکنن و آگاهی لازمه منتقل بکنن به دیگران. بدون شک مشکل بایی که در افغانستان الحمدلله اقدامات خوبی شده در جهت حفظ و کنترل و مراقبت از مادر و طفل، اما خوب می فهمیم که میزان و اندازه سقط و نقصان کردن ها همچنان مثل گذشته بسیار زیاد است. برای همه این معلومات می تانه مفید و ارزشمند باشه. با امید همراهیتان قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر انصاری پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که مطالب خوبی رو در خدمت عزیزان ارائه کنیم.
انشالله. بسیار تشکر خانم دکتر از اینکه وقت گذاشتین ما در خدمتتان باشیم. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار بگیره گفتگوی با شما. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد تعریف سقط یا نقصان کردن بفرمایین که از نظر علمی چطور تعریف میشه؟
طول حاملگی طبیعی 42 هفته تمام بارداری، سقط بنا به تعریف یعنی از دست دادن محصول بارداری از زمانی که لقاح اتفاق میفته تا نیمه بارداری یعنی حدود 20 هفته، یعنی زمانی که جنین در واقع به مرحله قابل حیات میرسه. البته در این تعریف هم اختلاف نظرهایی وجود داره، چون بعضن وزن جنین رو در نظر میگیرن، وزن جنین 500 گرم که از اونجایی که جنین در سن 22 تا 24 هفتگی به این وزن میرسه، تعریف سقط رو تا 24 هفته هم در نظر میگیرن که بنا به بعضی تعریف سقط دیررس گفته میشه. سقط در واقع شایع ترین عارضه بارداری هستش، اما سقط مکرر شویش کمتره. اگر سقط رو در نظر بگیریم، خیلی از زوجین اگر دقت بکنن در اطرافشون، در واقع از هر 6 خانم ممکنه یک خانم مبتلا به سقط بشه، یعنی حدود 15% بارداری ها منتهی به سقط میشن. البته سقط بالینی هست، یعنی از زمانی که حاملگی توسط سونوگرافی یا اون نسج دفع شده تشخیص داده میشه. اگر بخوایم سقط نامحسوس رو هم در واقع جزء آمار حساب کنیم، سقط حدود 30% موارد هر بارداری رو در واقع شامل میشه.
بله.
اما سقط مکرر بنا به تعریف میتونه 2 یا 3 بار سقط باشه. بنا به تعریف انجمنهای امریکایی 2 بار سقط رو به عنوان سقط مکرر در نظر میگیرن. انجمنهای اروپایی 3 بار سقط پشت سر هم، یا حالا بنا به تعریف جدیدتر میتونه متوالی هم نباشه، به عنوان سقط مکرر گفته میشه که سقط مکرر در حدود 1-3% خانم ها رو درگیر میکنه. و این نکته هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بیشتر موارد سقط مکرر محدود به 2 یا 3 همون 4 بار سقط میشه. در واقع تعداد بالاتر سقط خیلی شویش کمتر میشه.
بله بسیار تشکر خانم دکتر. اگر راجع به انواع و اقسام سقط ها و نقصان ها در خانم ها صحبت بکنین، از نظر علمی ما چند قسم نقصان و سقط داریم، مثل سقط یک باره، یک دفعه، مکرر، اجتناب ناپذیر و این چیزهایی که در طب مطرح است، و راجع به علل و عوامل بروز و وقوع این مشکلم که چی فاکتورها و عوامل سهیم هستن یک توضیحات بفرمایین.
ببینید به طور کلی اگر که سقط رو به دو دسته، حالا سقط تکگیر یا همون سقطی که یک بار اتفاق میفته یا سقط مکرر تقسیم بندی بکنید، در مواردی که سقط یک بار اتفاق میفته یا هم مواردی که حالا شیوع خیلی بالایی هم داره، بیشتر علت مسائل کروموزومی جنین هست. یعنی این جنینی که در واقع حاصل شده، تعداد کروموزوم های این جنین غیر طبیعی هست و خب طبیعت اختزا میکنه جنینی که غیر طبیعی هست در همون هفته های اول سقط بشه، که خب به نفع انسان هست. و معمولا هم 80% موارد سقط در همون 12 هفته اول یا 3 ماهه اول بارداری اتفاق میفته، که 70% این موارد رو هم جنین غیر طبیعی در واقع علت سقط هست. اما وقتی که سقط مکرر باشه، علت ژنتیکی جنین، علت کروموزومی جنین کمتر میشه. نه اینکه حالا خیلی اگر هم سقط مکرر در هفته های اول اتفاق بیفته، یعنی مواردی که خب جنین قلب نداره،
بله،
اصطلاحاً جنین پوچ هستش، علت سقط بیشتر مسائل کروموزومیه. اما اگر سقط مکرر در 3 ماهه دوم بارداری اتفاق بیفته، بیشتر مسائل مادری و یا مسائل دیگه علت سقط رو تشکیل میدن. در رابطه با سختی که شما فرمودین، حالا سخت اجتناب ناپذیر، یه تعریف جداگانه برای سخت تکگیر هست، یعنی یک بار سخت هست. سخت اگر که دهانه رحم بسته باشه و فقط مادر از یک خونریزی و یک خونابه شاکی باشه، اصطلاحاً گفته میشه تهدید به سخت. حالا میتونه در همون هفته های اول یا نیمه دوم بارداری اتفاق یا 3 ماهه دوم بارداری اتفاق بیفته. در این حالت گفته میشه تهدید به سقط، که در حدود 50% خانم ها ممکنه که شکایت از یک لکه‌بینی یا خونریزی رو در هفته های اول یا 3 ماهه دوم بارداری داشته باشن. بسته به شدت خونریزی و لکه‌بینی، پروگنوز عاقبت سقط هم متفاوت هستش. اما در مواردی هستش که دهانه رحم باز میشه و مقداری از محصولات بارداری هم دفع میشه، در واقع گفته میشه که این حالت سقط ناکامل هستش. پاره از موارد هم هستش که محصولات بارداری و جنین کاملا دفع میشه، که سقط کامل گفته میشه.
بله.
یه پاره از موارد هم هست سقط عفونی هستش، مواردی که دستکاری روی رحم صورت میگیره، مواردی که پارگی کیسه آب اتفاق میفته و عفونت در واقع رحم و اطراف رحم اتفاق میفته، که سقط عفونی گفته میشه. یه تعریف دیگه هم هست سقط اجتناب ناپذیر، در حالتی که به خصوص در 3 ماهه دوم مادر دچار پارگی کیسه آب میشه و خب چون این حاملگی اگر ادامه پیدا بکنه ممکنه منجر به عوارض جدی و خطرناک برای مادر به خصوص و همچنین برای جنینی که خب دچار آن پارگی کیسه آب شده، این رو در این موارد سقط اجتناب ناپذیر گفته میشه و معمولا ختم بارداری توصیه میشه، مگر در مواردی که با توجهات خیلی خاص بتونن این حاملگی رو حفظ بکنن، که اون مواردی هستش که فقط نشت در واقع کیسه آمنیون اتفاق میفته، موارد خیلی خاص میتونن حاملگی رو حفظ بکنن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. راه‌های ارتباطی ما: و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
با سلام، من دکتر بهان مرادیان، متخصص داخلی، فوق تخصص بیماری های ریه. مورد دیگه ای که داریم خود خلطه. دفع خلط هم باز یکی از مشکلات بیماری های ریه است و از ذره بهتره در نظر داشته باشیم که از چه زمانی خلط شروع شده. خلط های مزمن بیشتر بیماری های طول کشیده دستگاه تنفسی رو به ما نشون میدن، مثل اتساع مجاری هوایی که برونشکتازی بهش میگیم، یا زایات قدیمی ریوی که هستن، فرضاً یک عفونتی در گذشته وجود داشته، اون قسمت تخریب شده و یک حفره ایجاد شده به صورت مزمن، خلط برای مریض ایجاد میکنه. از علل مهم خلط هم باز اینجا دستگاه تنفسی فوقانی و سینوس ها رو باید در نظر داشته باشیم که اینها هم میتونن یکی از علل سرفه و خلط مزمن باشن، به خصوص بیمارانی که میگن ما احساس میکنیم ته حلقمون یک ترشحی چیزی وجود داره و در معاینه هم میتونیم این خلط رو در پشت حلق ببینیم. اینکه این خلط، حالا در مورد خونی بودن صحبت کردیم یا جلسه بعد صحبت میکنیم، این خلط های همراه با بوی بد هست یا نیست، با چه چیزی بهتر یا تشدید پیدا میکنم، از نظر تشخیص های افتراقی به ما کمک میکنه. مثلا خلطی که همراه با بوی بد باشه احتمال عفونت های بی حوازی و آبسی ریه رو برای ما مطرح میکنه. اکثرا بیمارانی هستن که یه بیماری زمینه ای، مثلا سابقه تشنج دارن، بعد از یک حمله تشنجی مثلا 3 تا 4 هفته بعد ممکنه با سرفه و خلط بد مراجعه کنن که باید به فکر ما جا آبسه های ریه باشیم.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب واهان مرادیانس. در قسمت اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ آی وی اف، در رابطه با تعریف سقط یا نقصان کردن از نظر علمی صحبت کردند. راجع به علل و عوامل زمینه ساز هم صحبت شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر، یکی از مباحث بسیار مهم بررسی علتها و دلایل به وجود آمدن و وقوع سقط و نقصان، بعضی از چیزها و برداشتهایی است که پیش مردم مطرح است. مثلا میگن که مصرف بعضی ادویه‌جات مثل دارچین یا زعفران، اینا باعث سقط و نقصان میشه. از این چیزها و مسائل اشاره میکنن. در این رابطه اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
خوردن دارچین یا زعفران یا از این قسم غذاها و ترکیبات باعث سقط میشه. حقیقتش توی منابع علمی آکادمی که ما اشاره نشده که برفرض برای حالا سقط جنین از دارچین یک داروی خاصی یا یک رژیم غذایی خاصی خاص در واقع باعث سقط جنین میشه. خیلی به طور کلی اگر که یه دوز متوسط دارو یا حالا برنامه غذایی یا هر چیزی استفاده بشه، اگر این فقط محدود به یه دوز متوسط باشه، خب تأثیر چندانی نداره. ولی به هر حال اگر اووردوز باشه، یک کسی یه ترکیبی رو خیلی بیش از حد استفاده بکنه، من فکر میکنم هر ترکیبی باشه ممکنه که خب تأثیر سو داشته باشه. ولی اینکه حالا شخصی یه مقدار کمی دارچین بخوره یا زعفران بخوره سقط اتفاق بیفته، این از نظر علمی ثابت شده نیست. در رابطه با علت سقط مکرر، همطور که عرض کردم، اگر که سقط به طور مکرر در هفته‌های اول اتفاق بیفته، بیشتر موارد ناشی از مسائل کروموزومی و ساختمانی جنین هست. به خاطر همین هم یکی از بررسی‌هایی که ما در سقط مکرر انجام میدیم بررسی کاریوتایپ والدین هست. در مواردی که والدین بدون علامت دچار اختلالات کروموزومی هستند، اصطلاحاً یک جابجایی متعادل در کروموزوم‌هاشون دارن، جنین اینها ممکنه که دچار کروموزومی جدی بشه و سقط بشه. در حدود 2-3% موارد والدینی که دچار سقط مکرر میشن حامل این اختلالات کروموزومی هستن. یکی از توصیه‌های دیگه هم که میشه بررسی محصولات حاملگی به خاطر همین قضیه هستش که اگر اختلال کروموزومی در جنین چک بشه، پی میبرن که این اختلال کروموزومی از کجا نشأت گرفته، آیا از مادر نشأت گرفته، از پدر نشأت گرفته، نوعش چیه، و این میتونه برای بارداری بعدی یک نشونه باشه، یه سرنخ باشه و یه برنامه ریزی برای بارداری بعدی باشه.
بله.
از علل دیگه سخت مسئله مربوط به رحم هست. گاهی وقتا رحم دچار ناهنجاری میشه، دچار آنومالی میشه، یه بدشکلی هایی میشه. مثلا ممکنه که رحم دچار یک دیواره باشه، سپتومی باشه در خط وسط، و وقتی که جنین روی این دیواره لانه گزینی پیدا میکنه، به خصوص در نیمه دوم، در سه ماه دوم بارداری ممکنه دچار سخت اتفاق بیفته، یا اینکه دهانه رحم نارسایی داشته باشه که یکی از علل سخت مکرر در سه ماه دوم هستش، یا بعضا فیبروم ها یا چسبندگی هایی که داخل رحم هست، چسبندگی هایی که به خاطر کورتاژ های حالا غیر اصولی انجام میشه، این هم میتونه از زمین ساز سخت باشه. فیبروم هایی که به طور واضح شکل رحم رو تغییر میدن، به داخل حفره برجسته شدن، اصطلاحا بهشون میگن فیبروم های در واقع ساب موکوس هستن، قاطی هستن اینها، یا اینکه فیبروم های خیلی بزرگی باشن که اینها هم توی سه ماه دوم بارداری قبلی باعث سقط شدن، چون معمولا فیبروم توی سه ماه اول ایجاد سقط نمی کنه، سه ماه دوم هستش که ممکنه باعث زایمان زودرس یا سقط بشه.
بله.
یکی از بررسی های دیگه که انجام میشه در مورد سقط مکرر، اختلالات اوتوایمنی واضح هست که اصطلاحا بهش آنتی فوسفولیپید سیندروم هستن، یعنی مادر بر علیه عروق خونی خودش آنتی بادی سنتز میکنه، که ما یه سری آزمایش رو چک میکنیم که در حدود 15% علت سقط مکرر رو تشکیل میده، و در صورتی که این در واقع سندروم کشف بشه و آنتی بادی هایی که در این سندروم وجود داره در حاصل آزمایشگاه گزارش بشه، درمان آسپرین و هپارین از ابتدای حاملگی برای این افراد توصیه میشه، که در واقع درمان پذیرترین علت سقط مکرر هم همین سندروم آنتی فوسفولیپید آنتی بادی هست.
بله.
این سه عاملی که اشاره کردم، یعنی اختلالات کروموزومی، اختلالات مربوط به رحم و کاریوتایپ، جزء علتی هستند که با سقط رابطه علت معلولی دارن، یعنی اگر که اینها رو درمان بکنیم از سقط مکرر میتونیم در بسیاری موارد پیشگیری بکنیم. یک سری مواد دیگه هستن که با سقط مکرر همراهی دارن، مثلا چاقی مادر، مثلا سندرم تخمدان پلیکیستی، مثلا دیابت کنترل نشده، تیروئید کنترل نشده، یا شکست دی ان ای اسپرم، اینها با سقط مکرر همراهی دارن. ما با بررسی سقط مکرر اینها رو هم در نظر میگیریم، و اگر یافته غیر طبیعی داشته باشیم اینها رو هم درمان میکنیم.
بله، درست، بسیار عالی دکتر صاحب. به نقش داروها و مصرف دواها هم اشاره داشتین که ممکنه مصرف بعضی دواها هم باعث سخت و نقصان شوه، زمین ساز شوه. اینا کدام داروها و دواها میتونن باشن؟ همینطور راجع به بعضی مریضی های زمینه ای مادر هم صحبت شد، و ما میخواییم بدانیم مثلا دیابت یا مرض شکر در مادر، آیا اینا میتونن علت سخت و نقصان باشن، یا کمکاری و پرکاری تیروئید؟ در این مورد اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
مصرف داروها، مثلا ببین، داروهای اگر شیمی درمانی کیموتراپی، اینها داروهایی که به وضوح توکسیک هستن برای جنین، خب اینها میتونن موجب سخت تحقیر بشن. سخت مکرر معمولا به طور مکرر اتفاق میفته. اینکه حالا فردی به طور مزمن یه دارو رو مصرف بکنه و موجب سخت مکرر بشه، نه، درست مثل عفونت ها، چون عفونت هم به وضوح میتونه با یک بار سخی، عفونتی که مثلا سرخجه هست، یا عفونت شدید هست، عفونت سایتومگال ویروس هست، همون ترش هست، اینها باعث سخت های تحقیر میشن. نقش عفونت ها توی سخت مکرر معمولا خیلی مطرح نیست.
بله.
از نظر بیماری های زمینه مادر، خود حالا در زمینه دیابت که فرمودین، اگر دیابت کنترل نشه و دارو استفاده نکنند موجب سخت مکرر میشه، یا در مورد تیروئید هم همینطوره، اتفاقا بعد این داروهاشون رو ادامه بدن، و بیماری‌های دیگه هم همینطور. گاهی وقتا اون اختلالی که وجود داره، حتی بیماری اوتوایمیون همینطور هست، بیماری مثل SLE سیستمیک، در واقع لوپوس سیستمیک، معمولا هستش که بعد اینها دارو مصرف بکنن، و اگر اینها بیماریشون کنترل نباشه، اینها ممکنه دچار سخت مکرر بشن، نه اینکه حالا خود مصرف دارو منجر به سخت بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر. ما مواردی داشتیم که یک مادر چندین تا سخت و نقصان داشته، به این قسم که یک طفل و اولادشان زنده مانده و سالم متولد شده، یکیش سقط شده. این چند دفعه همینطور پشت سر هم به نوبت تکرار شده. اینا چه مشکلی دارن؟ شرایط چه قسمی است؟
یه سقط مکرر داریم، تعریف اولیه، یعنی اصلا هیچ سابقه تولد زن